با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 19. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یوحنا آسمان را گشوده دید. اسب سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود. او با عدالت داوری و جنگ می کند. چشمانش مانند شعله آتش بود. نیم تاج‌های بسیار بر سر داشت و نامی بر او نوشته شده بود که هیچ کس جز خودش نمی توانست آن را بفهمد. اکنون به بررسی این فصل ادامه می دهیم. نیمتاج‌های بسیاری بر سر داشت، این موضوع را نشان می‌دهد که او تنها حاکم روی زمین خواهد بود و با قدرت سلطنت خواهد نمود و همه چیز تحت اختیار و فرمان او خواهد بود و می‌توانید در این مورد مطمئن باشید. دوست من، اگر عیسی مسیح را دوست ندارید و اگر او نجات دهنده شما نیست و در این زمان بازگشت او به زمین زندگی کنید، سخت در این زمان زندگی شما خواهد بود، چون عیسی مسیح با قدرت و اختیار فراوان حاکمیت خواهد کرد. هیچ کس بدون اجازه او حرکت و زندگی نخواهد نمود. او پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان است. نامی بر او نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمیتوانست آن را بفهمد. نامی که هیچ کس جز خودش نمیتواند بفهمد چیست؟ او در اینجا به چهار نام اشاره می کند که مربوط به انجیل ها می باشند. 1. پادشاه پادشاهان با انجیل متا ارتباط دارد، چون متا مسیح را به عنوان پادشاه معرفی می کند. 2. امین و راست به انجیل مرقس مربوط است که در آن عیسی مسیح به عنوان خدمتگزار خدا معرفی شده است. نکته مهم در مورد یک خدمتگزار شجرنامه خانوادگی او نیست، بلکه قابل اعتماد بودن او مهم است. آیا او وفادار و صادق است؟ اینها قابلیت‌های مهم هستند. 3. کلام خدا تکرار آنچه است که در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 1 نوشته شده است. در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود، و کلمه خود خدا بود. 4. نامی که هیچ کس نمی داند چیست؟ من حدس می زنم که شاید مربوط به انجیل لوقا باشد که عیسی مسیح را به عنوان پسر انسان معرفی می کند. امروزه به نام خداوند بسیاری اوقات بی‌حرمتی می شود. به نام او قسم می خورند یا نام او را به صورت کفرآمیز به کار می برند. اما دوست من، این نامی است که من و شما در تمام طول ابدیت بیشتر خواهیم شناخت. او عیسی پسر انسان است. آیا واقعا عیسی را می شناسید؟ خب، هیچ کس پسر را جز پدر نمی شناسد و در اینجا می بینیم که اون نامی دارد که هیچ کس جز خودش آن را نمی داند. بولس رسول نه در آغاز خدمتش بلکه در پایان خدمتش قبل از اینکه اعدام شود در نامه فیلیپیان فصل 3 آیه 10 گفت: یگانه آرزوی من این است که مسیح را کاملا بشناسم و قدرت قیام او را در وجود خود درک کنم و در رنج‌های او شریک گشته و در مرگ همشکل او شوم. هیچ کس پسر را مانند پدر نمی شناسد. شناختن او یکی از مهمترین چیزها در بهشت آسمانی است. او آنچنان عالی و با شکوه است که تمام ابدیت طول خواهد کشید تا او را واقعا بشناسیم. افرادی را که اینجا میشناسیم هیچگاه مانند عیسی مسیح نیستند، چون هرچه او را بیشتر میشناسیم هیجان بیشتری برای شناخت او داریم. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 7 و 9 نوشته شده است: اگر مرا میشناختید پدر مرا نیز میشناختید. از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید. عیسی به او گفت: فیلیپ، در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هر که مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه می گویی پدر را به ما نشان بده؟ آنگاه خداوند عیسی مسیح دوباره در دعایش به عنوان کاهن اعظم در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 3 چنین گفت: این است حیات جاودان که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده توست بشناسند. وقتی به نزد عیسی مسیح میاییم و او را به عنوان نجات دهنده از گناهان دریافت میکنیم، میپذیریم تازه در ابتدای راه هستیم. آشنایی و شناخت او مرحله به مرحله و کم کم است. اجازه دهید در اینجا اعترافی کنم. از زمانی که از خدمت کشیشی بازنشست شده ام، هدفی را برای خودم برگزیدم. میخواهم عیسی مسیح را بهتر از آنچه در گذشته میشناختم بشناسم. هر روز صبح که از خواب بیدار میشوم، دعایم این است: خداوندا، شکر میکنم که روزی دیگر را به من هدیه دادی. دوستت دارم، دوستت دارم ای عیسی مسیح، ولی گاهی به نظر میرسد از تو دور هستم. میخواهم تو را بشناسم. باشد که روح القدس تو را برای من واقعی نماید و بشناساند. نام عیسی مسیح چه نام با شکوهی است و او چه شخصیت پرجلالی دارد. نکته دیگری که در اینجا میخواهم بگویم این است که نه تنها ما در تمام طول ابدیت خداوند را بهتر خواهیم شناخت، بلکه یک دیگر را نیز بهتر خواهیم شناخت. من واقعا فکر نمی کنم که ما یک دیگر را آنچنان که باید بشناسیم می شناسیم. بعضی وقت فکر می کنم که بد فهمیده شده ایم. سخنانی را می گویم، آنگاه عکس العملی از افراد می بینم که کاملا شگفت زده می شوم. دشوار است که فهمید چگونه این بد فهمی به وجود آمده است. اما در آسمان همانطور که هستیم شناخته خواهیم شد. فکر می کنم که این موضوع عالی خواهد بود. ما همچنین خودمان را خواهیم شناخت. عزیزانمان را نیز خواهیم شناخت. در یک تابستان که برای بهبودی از یک بیماری سخت در خانه استراحت می کردم، فرصت خوبی به وجود آمد که همسرم را بهتر بشناسم. زمانی بسیار عالی بود. فداکاری ها و وفاداری های او را در تمام سالهایی که نسبت به من داشت کشف کردم و واقعا فکر می کنم که او را بسیار بهتر در آسمان خواهم شناخت. دوست من، چقدر آسمان پرجلال و باشکوه خواهد بود. حتی در این زندگی زمینی نیز متوجه می شویم وقتی محبت ما به عیسی مسیح رشد می کند، محبت ما نسبت به یک دیگر نیز رشد کرده و افزایش می یابد. اکنون به شرح دیگری از مسیح در هنگام آمدنش توجه کنید. در مکاشفه فصل 19 آیه 13 الی 16 می خوانیم: او ردای آغشته به خون بر تن داشت و به کلمه خدا مسمی بود. لشکریان آسمان که سوار بر اسب‌های سفید و ملبس به لباس‌های کتان پاک و درخشان بودند، به دنبال او می‌رفتند. از دهانش شمشیر تیزی بیرون آمد تا با آن ملت‌ها را بزند. او با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهد کرد و شراب خشم و غضب خدای قادر مطلق را در چرخوش خواهد فشرد. دقت کنید که لباس او خونالود بود و او غضب خدا را آشکار می کرد. این تصویری است از آنچه در اشعیا فصل 63 آیه 1 الی 6 در مورد کارگرانی که انگورهای سرخ رنگ را در چرخشک می فشاردند بیان کردیم. واضح است که این موضوع به آمدن اولیه عیسی مسیح اشاره نمی کند، بلکه بازگشت او را نشان می دهد، همانطوری که در فصل 19 نوشته شده است. او با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهد کرد. این نکته به مزمور 2 آیه 6 الی 9 اشاره می کند. من پادشاه برگزیده خود را در صهیون کوه مقدس خود بر تخت نشاندم. پادشاه می گوید: من فرمان خداوند را اعلام می کنم. او به من گفته است: از امروز من پدر تو شدم و تو پسر من هستی. تو از من بخوا و من تمام ملت‌ها را میراث تو سازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. تو با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهی کرد و مانند کوزه کوزه‌گران آنها را در هم خواهی شکست. شدت خشم و غضب او در هنگام آمدن دوبارش در تضاد آشکار با محبت و مهربانی او در زمان آمدن اولیش می باشد. اما در هر دو غضب بره آشکار می باشد. لشکریان آسمان همان فرشتگان آسمانی هستند که از او اطاعت می کنند. جنگ هارومجدون. اکنون به پایان جنگ هارومجنون میرسیم و در اینجا درگیری و مبارزه نهایی نیز نمایان و آشکار شده است. در مکاشفه فصل 19 آیه 17 الی 18 میخوانیم: آنگاه فرشته ای را در آفتاب ایستاده دیدم که با صدای بلند به همه پرندگانی که در میان آسمان به حال پرواز بودند میگفت: بیایید و برای ضیافت بزرگ خدا جمع شوید و گوشت پادشاهان و فرماندهان و جنگاوران، گوشت اسبان و سواران آنها، گوشت همه آدمیان از برده تا آزاد و از بزرگ تا کوچک را بخورید. اگر بخواییم متنهایی در کتاب مقدس را پیدا کنیم که خواندن آنها سخت و دشوار است، این متن یکی از آنها می باشد. دقت خواهید کرد که خدا آن را در اواخر کلامش بیان کرده است تا به ما یادآوری نماید چقدر اعمال گناه آلود جسم بشری برای او نفرت انگیز و زشت است. انسانهایی که در جسم زندگی می کنند در جسمشان نابود خواهند شد. در اینجا دعوتی را در پایان جنگ و درگیری هارومجنون مشاهده می کنیم که از پرندگان دعوت می شود به مهمانی بزرگ خدا بر روی زمین بیایند و گوشت پادشاهان و فرماندهان و همه انسانهای گناهکاری را که در جنگ نابود شده اند بخورند. دوست من، وحشتناک است که بر علیه خدا شورش و مخالفت نمود، چون او روزهای شما را داوری خواهد کرد. این متن در واقع قلب انسان را نشان می دهد که واقعاً چقدر زشت و وحشتناک است. جهنم باز می شود. اکنون برای اولین مرتبه جهنم کاملاً باز شده است. در مکاشفه فصل 19 آیه 19 الی 21 می خوانیم: آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شدند تا با اسب سواران و لشکریانشان جنگ کنند. حیوان وحشی و نبی دروغین که در حضور او معجزات بسیار کرده بود هر دو گرفتار شدند. نبی دروغین با معجزات خود کسانی را که علامات حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکر او را عبادت کرده بودند فریفته بود. هر دوی آنها زنده به داخل دریاچه آتش و شعله‌های گوگرد آن پرتاب شدند. لشکریان آنها با شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون آمد به قتل رسیدند و همه پرندگان از گوشت آنان سیر شدند. تصویر وحشتناکی را در اینجا می‌بینیم. آن حیوان وحشی و پیامبر دروغین تا آخرین لحظه با خدا در جنگ هستند. آنها جرأت می‌کنند که با پسر خدا بجنگند. مطمئناً آن که در آسمان بر تخت نشسته است به پوچی و بیهودگی تلاش آنان می‌خندد. مضحک است که چنین شورش و مخالفتی بر علیه خدا وجود دارد. عاقبت آن مشخص و آشکار است. دو دشمن و مخالف اصلی یعنی ضد مسیح و پیامبر دروغین اولین کسانی هستند که به جهنم افکنده می‌شوند. حتی شیطان اینجا در این زمان هنوز به آنجا افکنده نشده است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا دریاچه آتش واقعی است؟ اجازه دهید در اینجا فقط اشاره‌ای به این موضوع کنم، چون در فصل 20 درباره آن صحبت خواهیم کرد. اگر جهنم واقعی نباشد، چیزی را نمایش می دهد که بهتر از یک دریاچه آتش واقعی است. شمشیری از دهان اسب سوار بیرون می آمد. این شمشیر چیست؟ می دانیم که در کتاب مقدس نوشته شده کلام خدا مانند شمشیر است. در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می‌خوانیم: زیرا کلام خدا زنده و فعال و از هر شمشیر دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می‌کند و نیت‌ها و اقراض دل انسان را آشکار می‌سازد. و اشعیا فصل 11 آیه 4 می‌گوید: او فقیران را با انصاف داوری می کند و به داد درماندگان خواهد رسید. به دستور او مردم مجازات و خطاکاران کشته می شوند. آیا دقت می کنید که سمبل شمشیر دهان او چقدر واضح و آشکار در کتاب مقدس توضیح داده شده است؟ شمشیری که از دهان عیسی بیرون می آید کلام او است. کلام او بود این جهان را آفرید. کلام خدا است که شما را نجات می دهد و کلام خدا خواهد بود که در پایان این دوران شرارت را نابود خواهد ساخت. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 19 در کتاب مکاشفه به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 20 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مکاشفه فصل 20. موضوع اصلی این فصل عبارت است از دوران هزار ساله. در فصل 20 به دوره هزار ساله توجه می کنیم که در ارتباط با عیسی مسیح، شیطان، انسان، ایمانداران ایام مصیبت عظیم، قیامها، زمین و تخت سفید بزرگ داوری می باشد. متاسفانه در گذشته بسیاری از مفسران برجسته کلام خدا فکر کردند که فصل 20 در این کتاب آنچنان مهم نیست، چون دوره هزار ساله فقط اینجا در کتاب مقدس عنوان شده است و بنابراین آنها به طور کلی به این فصل بی‌توجهی کردند. این حقیقت دارد که دوره هزار ساله فقط در این فصل عنوان شده است، ولی به هر حال به هزار سال در اینجا اشاره شده و هر طور که این دوره را نامگذاری کنید یک مدت زمان هزار ساله مورد نظر است. فصل 20 نقطه اختلاف نظر میان سه دیدگاه متفاوت در مورد آخرت در اعتقادات مسیحی می باشد. 1. افرادی که معتقدند عیسی مسیح در پایان دوره هزار ساله خواهد آمد. انسان با موعظه انجیل مسیح پادشاهی او را امکان پذیر خواهد ساخت. این یک دیدگاه امیدوار کننده بود که در اواخر قرن 19 و شروع قرن 20 گسترش یافت. در آن زمان به نظر می رسید که یک حرکت بزرگ جهانی ایمان آوردن به عیسی مسیح ایجاد شده و مردم دنیا پیرو عیسی مسیح خواهند شد. این دیدگاه مدت زیادی دوام نداشت، چون در نیمه اول قرن 20 شاهد دو جنگ جهانی، رکود اقتصادی، افزایش اعتقادات ضد خدایی مانند کمونیسم و بمب اتمی بودیم که نابودی‌های زیادی در دنیا به جا گذاشتند. 2. مدتی است که پس از اعتقاد اول، اعتقادی دیگر رواج یافته که باوری واقعی به دوره هزار ساله ندارد. این اعتقاد با امیدواری غلط به آینده نگاه نمی‌کند و فقط بر روی آمدن عیسی مسیح تاکید می‌کند. ضعف اصلی آن این است که دوره هزار ساله را به طور روحانی میپذیرد و در مورد کتاب مکاشفه نیز به همین صورت فکر میکند. در این دیدگاه دوره هزار ساله را با زمان امروزی تطبیق میدهد و بعضی از معتقدان به این باور تصور میکنند که دوره هزار ساله در آسمان برقرار میشود، در حالی که در روی زمین ایام مصیبت عظیم وجود دارد. به نظر من اگر بخوایم دقیق تر بگوییم، در آسمان نه فقط برای هزار سال بلکه برای ابدیت پادشاهی خدا حاکمیت دارد. او از ازل تا به ابد سلطنت می کند. اکثریت افرادی که این نوع دیدگاه در واقع مخالف دوره هزار ساله واقعی را دارند، زمان کنونی را جزئی از دوره هزار ساله محسوب می کنند و بنابراین همه اتفاقات موجود در کتاب مکاشفه را به نوعی مربوط به تاریخ یا حتی رویدادهای زمان حاضر تصور می کنند و در نتیجه به باورهای عجیب و کاملا اشتباه درباره اتفاقات متفاوت می رسند. 3. در این دیدگاه در مقابل دو دیدگاه دیگر به فصل 20 در کتاب مکاشفه اهمیت و ارزش داده می شود، همانطور که تمام کتاب مکاشفه نیز مهم و به طور واقعی بررسی می شود و این کتاب را به طور واقعی تفسیر می کند، مگر اینکه خود متن کتاب مشخص کرده باشد که سمبولیک است. اجازه دهید به عنوان مثال به مکاشفه فصل 19 آیه 5 توجه کنیم که می گوید وقتی خداوند بیاید از دهان او شمشیری دودم بیرون خواهد آمد. آیا در اینجا یک شمشیر دودم واقعی مورد نظر است؟ من ایمان دارم که کتاب مقدس به طور آشکار مشخص می کند که منظور از شمشیر کلام خدا می باشد. پولس در افسسیان فصل 6 آیه 17 می گوید شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید. با توجه به این شیوه تفسیر فکر نمی کنم سوء تفاهمی در مورد آنچه یوحنا می گوید به وجود بیاید. اما باید همیشه یک دلیل کتاب مقدسی برای تفسیر خود داشته باشید. شما نمی توانید همونطوری که می خواهید و با تصمیم خودتان از کتاب مقدس برداشت روحانی کنید. با اینکه امروزه انجام چنین کاری بسیار مرسوم شده است. در دیدگاهی که به طور واقعی کتاب مکاشفه را بررسی می کند، دوره 1000 ساله به عنوان 1000 سال دیده می شود و عیسی مسیح در آغاز دوره 1000 ساله می آید. فصل 20 کاملا آشکار می سازد که دوره 1000 ساله نمی تواند تا زمانی که عیسی مسیح بیاید وجود داشته باشد. در 9 آیه ابتدایی این فصل کلمه 1000 سال 6 مرتبه تکرار شده است. حتی بایستی بسیار مهم باشد که در اینجا چندین مرتبه تکرار و تأکید شده است. کلیسای اولیه به دوره سلطنت واقعی 1000 ساله عیسی مسیح ایمان داشت. کسانی که این دیدگاه را رد می کردند به عنوان مرتد و بدعت گذار دیده می شوند. بعدن دیدگاهی مطرح شد که دوره 1000 ساله توسط کلیسا پایه‌ریزی خواهد شد. کلیسا یک دنیای کامل را ایجاد خواهد نمود و آنگاه عیسی مسیح خواهد آمد و همه چیز را خوب و عالی خواهد دید. اما این شیوهی نیست که کتاب مقدس به ما نشان می دهد. خداوند برای داوری خواهد آمد و اگر همه چیز درست و خوب بود، هیچ نیازی نبود که شورش و مخالفت را داوری کرده و جنگ کند. مدتی طولانی نیست که بعضی از مفسران در واقع این باور را داشتند که کلیسا ملکوت و پادشاهی خداوند را اینجا روی زمین پایه‌ریزی خواهد کرد. در سال 1883 یکی از مفسران به نام جاستین ای اسمیت گفته است: اما از سوی دیگر چه نیروی قدرتمندی مسیحیت امروزی است؟ آیا قابل قبول است که این قدرت عظیم که به سرعت در دورترین نقاط دنیا به پیش می رود، بتواند کوچک و ضعیف شود آنطوری که بعضی از طرفداران دوره 1000 ساله پیشگویی می کنند؟ افرادی که در آن زمان مانند ما به دوره 1000 ساله باور داشتند در سال 1883 به عنوان ناامیدان و منفیگرایان محسوب می شدند، چون پیشگویی می کردند که وضعیت دنیا بدتر می شود و کلیسا ارتداد گسترده خواهد یافت. این مفسر به چنین سخنانی باور نداشت، چون در ادامه سخنانش چنین می گفت: پیش بینی شده است که در مدت 25 سال آینده اگر همین پیشرفت ادامه یابد، هندوستان به طور کامل مانند انگلستان امروزی مسیحی خواهد شد. 30 میلیون مسیحی در چین خواهد بود و ژاپن کاملا مانند آمریکای امروزی مسیحی خواهد شد. نظام‌های قدیمی یکی پس از دیگری تحت تأثیر مسیحیت قرار خواهند گرفت. به زودی روزی خواهد رسید که تمام سیستم‌ها و نظام‌های اجتماعی کهنه سقوط خواهند نمود. در این میان هر سلاحی که بر علیه مسیحیت درست شده در دستان کسانی که آن را حمل می‌کنند در هم خواهد شکست. اکنون دست راست خداوند پیروزی خود را در اختیار گرفته است. با توجه به این سخنان در آن زمان به عنوان مثال به وضعیت انگلستان و هندوستان نگاه کنید. امروز انگلستان از بسیاری نظرات مانند هندوستان بت‌پرست شده است. در آن روزها با شجاعت در مورد گسترش مسیحیت صحبت می شود، ولی امروز دیگر نمی توان چنین ادعایی نمود. نویسنده دیگری در کتابی به نام مشکل شیطان چنین نوشته است: تمدن اروپا، یا اگر با توجه به اصل ریشه آن تمدن مسیحی بنامیم، به طور آشکار بر دنیا غلبه می کند. به پیروزی کامل آن فقط مدت کمی مانده است. هیچ شکی در این مورد نیست. ولی اگر امروزه به اروپا نگاه کنیم، شک زیادی در این باره خواهیم داشت. در واقع تمدن به ظاهر مسیحی اروپا در حال سقوط است و از بسیاری نظرات برخلاف پیشبینی‌هایی که این مفسرین و نویسندگان اواخر قرن 19 مطرح می‌کنند در حرکت می‌باشد. تاریخ دنیا همانطوری که خداوند در کلامش پیشگویی کرده به سوی داوری نهایی خدا به پیش می‌رود. شواهد زیادی وجود دارند که می‌توان حقیقت کلام خدا را در کتاب مکاشفه پذیرفت.